درودها بر شما. من آروین هستم از مجموع پادکست های پنجره نو با سری موضوع سکس و سلامت در پاییز 1402 در خدمتتون هستیم. اپیزود سوم با عنوان خیانت جنسی خدمتتون ارائه میشه. یک روایت رو گوش کنید و بعدش به سراغ جناب آقای دکتر ایمان ایرانمنش، متخصص روانشناسی سلامت و از کارشناسان روانشناسی پنجره نو خواهیم رفت.
من توی رابطه جنسی عاطفی 3 ساله هستم، ولی خب رابطه جنسیمون نسبت به اوایل خیلی افت پیدا کرده. 6 ماه پیش وقتی رفته بودم مسافرت کاری خارج از کشور، یه شب با یه دختری که اولین بار می دیدم آشنا شدم و همون شب سکس داشتیم و خیلی برام جذاب و لذت بخش بود. فردای اون روز پشیمون شدم و با اون دختره رابطه رو حتی تو فضای مجازی ادامه ندادم. ولی مزه اون شب و اون تجربه یه جورایی رفته بود زیر زبونم. از اون موقع میرم تو اینستا و با دخترهایی که برای سکس پول میگیرن یا ماساژ سکسی میدن آشنا میشم و تقریبا ماهی یه بار این کار رو میکنم. از طرفی هم بهم لذت میده و هم از طرفی وقتی میبینم که پارتنرم اینقدر به من متعهده پیش خودم خجالت میکشم.
خب جناب دکتر، پرسش: آیا خیانت جنسی یک مسئله فرهنگیه؟ مثلا میگن مردهای فلان کشور شیطونن یا به اصطلاح عامه هولن و مردان فلان کشور متعهد و پایدارن. میشه اینطوری پرسید که این یک مسئله بیولوژیکیه یا یک مسئله فرهنگیه؟
آروین جان، سوال شما جوابش خیلی اگر و اما داره، یکم پیچیده است. چرا؟ به این دلیل که وقتی ما میگیم فرهنگیه، یعنی اینکه فرهنگ اون جامعه میتونه اثرگذار باشه یا اینکه کسایی که در یه شهر یا یه کشور هستن به خاطر ژن‌های نزدیکتری که به هم دارن میتونه جنبه ژنتیکی داشته باشه یا نه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که ژنتیک به تنهایی در خیانت مؤثره، که البته هم هست، که الان خدمتتون میگم، یا فرهنگ به تنهایی مؤثره، که البته هم هست، اونم توضیح میدم. من باید بگم ترکیب جسم، ترکیب ژنتیک، ترکیب تأثیراتی که مغز ما از دوره فرگشت یا تکامل گذاشته به همراه فرهنگ، رسانه ها و محیط اطرافمونه. حالا چطور؟ اول بریم سراغ جسم. مغز ما انسان‌ها امروز، حداقل میتونم بگم ودیعه‌ای که تکامل به ما رسونده، به این ترتیب هست که ما بعد از چند بار تجربه سکس 2 تا ناقل شیمیایی به نام‌های دوپامین، که این ماده شیمیایی تجربه لذت رو در مغزمون تداعی می‌کنه، و همچنین سروتونین کاهش پیدا می‌کنه. حالا شاید بگیم چرا؟ تکاملگراها و متخصصین روانشناسی تکاملی این توجیه رو دارن که هرچه داشتن رابطه جنسی بیشتر باشه، احتمال بقای نسل هم بیشتر میشه و یه جورای مغز انسان و تکامل دیگه متوجه نمیشه که یک فردی از پروتکشن استفاده کرده یا تصمیم داره که طرف مقابلش باردار نشه یا بشه. اون روند طبیعت خودش رو انجام میده. به هر حال ما میدونیم که بعد از چند بار رابطه جنسی دوپامین و سروتونین کم میشه، برای همین آرام آرام سکس از اون داغی و هیجان روز اول کم میشه. این یکی از دلایلی است که میتونه در خیانت جنسی مؤثر باشه. اما از بعد روانشناختی اگه بخوایم صحبت بکنیم، برخی از اختلال‌های شخصیت توی روانشناسی هر کاریشون بکنید خیانت میکنن، مثل کسانی که اختلال شخصیت مرزی دارن. شخصیت مرزی یا بوردرلاین کسایی هستن که دائما مود یا خلقشون عوض میشه، دائما معیارهاشون عوض میشه، دائما تصمیماتشون عوض میشه، به هیچ وجه ثبات ندارن. امروز عاشق یک فرد چشمابیه، فردا از چشمابی ممکنه بدش بیاد، بگه من چشمو ابرو مشکی دوست دارم. امروز عاشق یک آدمی با پوست گندمیه و فردا عاشق یک آدمی با پوست سفیده. امروز عاشق یک کسی که تاجر باشه، فردا اصلا بدش میاد بگه دنبال یه دانشمند، و همین جوری معیاراش عوض میشه. بنابراین این گونه افراد احتمال خیانت جنسیشون بسیار زیاده. همچنین اختلالات شخصیتی دیگه مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، کسانی هستن که کلا قانون شکنن، قانون رو درک میکنن ولی تمایل دارن که قانون بشکنن. پس اگر من توی رابطه با یک فرد آنتی سوشال یا ضد اجتماعی برم و بهش بگم خیلی برای من تعهد مهمه، اون هم دقیقا همون تعهد رو زیر پا میذاره، چون نمیخواد به قانون کسی تن بده. اما اگر از بعد اختلال بهش نگاه نکنیم، آیا افراد عادی میتونند خیانت بکنن؟ و افرادی که حالا ما عامیانه بهش میگیم نرمال، که باید بگیم حداقل سالم از لحاظ روانشناختی، بله، ما آدم ها در سکس یک سری نیازهای روانی داریم، نیازهایی مثل آزادی، نیازهایی مثل توجه، احترام، آرامش، ماجراجویی، و ممکنه یک نفر این نیازهای روانشناختیش در سکس با یک آدمی تأمین نشه و اون نیازهای نزیسته خودش رو بره و در یک نفر دیگه پیدا بکنه. برای همین من لازمه دانش و سواد رابطه داشته باشم، دانش و سواد سکس داشته باشم، تا اگر میخواهم در یک رابطه متعهدانه باشم بتونم نیازهای روانی پارتنرم رو در سکس تأمین کنم. بعضی موقع ها از اون ور بوم میفتیم، یعنی اون نیازها تأمین میشود بلکه خیلی بیش از حد هم برطرف میشه و فرد مقابل اصطلاحا دچار اووردوز میشه. فکر کنید که شما دوست دارید یه نفر هر روز به شما زنگ بزنه در حد یه روب، حالا اگه یه روبش بشه نیم ساعت، بشه دو ساعت، بشه سه ساعت، پشت هم حالتون رو بپرسه، دیگه شما احساس میکنید خفه دارید میشید و زده میشین و پس میزنید. این اتفاق یک نوع اووردوز شدنه و احتمال دور شدن هم وجود داره. یک تئوری در روانشناسی اجتماعی هست بهش میگن hard to get effect، یعنی آدمی که دیگه خیلی بیش از حد، خیلی زیاده از حد کنار ما هست، ما ازش دور میشیم و میریم سراغ کسی که به دست آوردنش آسون نیست و از اون ور بوم افتادیم. پس یه زمانی ما کم توی رابطه میذاریم فرد خیانت میکنه، یک زمان دیگه زیاده از حد کارهایی رو میکنیم که فرد از ما دور میشه، مثل یه بچه‌ای که انقدر با اون اسباب بازیش بازی میکنه بازی میکنه بازی میکنه خسته میشه، اسباب بازی دیگه میخواد. آیا شما به بچه خودتون وقت میگین تو بیماری، تو اختلال داری، تو باید بری درمان بشی، تو باید زندانی بشی؟ نه. ولی یک فرد بزرگسال اگر این کارو در سکس انجام بده ما بهش ایراد میگیریم. یه نکته دیگه هم فرهنگ فکریه. بعضی از افراد هیچ گونه بیماری ندارن، هیچ گونه اختلالی هم ندارن، به این باور رسیدن که اصلا خوبه، اصلا خوبیه که من روابط بیشتر داشته باشم، امتیازهای بیشتری میگیرم، از یک نفر مهربانی، از یک نفر جوانی، از یک نفر طراوت، از یک نفر شور و شوق، از یک نفر حمایت اقتصادی، از یک نفر توجه عاطفی میگیرم و به این باور رسیده که اصلا این مسئله مسئله خوب و مباهیه. پس اینجا ما با فرد بیماری مواجه نیستیم، بلکه فرهنگ و باور فکریش به این نقطه رسیده که خیلی هم میتونه خوب باشه، حالا چه این فرد خانم باشه چه این فردی که آقا باشه. بعضی مواقع خیانت یک نوع تلافیه. من در یک رابطه یک طرفه هستم و احساس میکنم من بیشتر توی رابطه گذاشتم، من بیشتر انرژی میذارم، من بیشتر دارم تلاش میکنم، احساس میکنم رابطم یک طرفه نیست و نیمه هوشیار برای جبران این رابطه یک طرفه با دیگران سکس میکنم و از این جهت اقناع میشم که انگار که اون بدهیه صاف شده. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن زرگری. مجموعه این عوامل میتونه یا به تنهایی یا در کنار هم خیانت جنسی رو به وجود بیاره.
متوجه شدیم دلایل خیانت رو. و خب خیلی ها دغدغه ذهنیشون اینه که چطور پیشگیری بشه و چطور جلوی این اتفاق رو بشه گرفت. ما چطوری میتونیم از خیانت جنسی پیشگیری کنیم؟
نکته اول آروین عزیز این هست که لازمه بدونیم تعهد یک مرحله ای از پختگی روانی است. یعنی اگر کسی متعهد نیست لزوماً آدم بدی نیست، برخورد اخلاقی نمی کنیم. لازمه در رشد خودش به مرحله تعهد و بلوغ تعهد برسه. اگر ما میخوایم پیشگیری کنیم بهتره بگیم اول چه کسی رو انتخاب کنیم؟ اگر برامون تعهد در رابطه، اون هم تعهد جنسی، اهمیت داره، یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم علائم تعهد رو اول در فرد ببینیم. در روانشناسی کسی که متعهده، به جای اینکه دنبال این باشیم که چقدر به ما متعهده، علامت تشخیصیش اینه که چقدر به دیگران متعهده. در کارش، با مشتریاش، با همکاراش، به خانوادهش، به رفقاش چقدر متعهده. و تعهد یعنی وقتی قولی رو میده براش دغدغه است که اون قول رو انجام بده. وقتی چکی میکشه راحت نباشه که اون چک برگشت بخوره و اهمیت هم نده. این فرد به مشتریش، به همکارش، به دوستانش متعهده. وقتی به خانواده خودش قول داده فلان روز اونا رو ببینه، حتما براش دغدغه است که بره و اون روز به خانوادهش یا به رفیقاش یا اون دوره همیه، دوره دبیرستانش یا هر چیزی رو انجام بده. اینجا ما میفهمیم این فرد توان روانی تعهد داره. و اگر این توان رو نداشته باشه، در جنبه‌های دیگه هم میتونه تعهد نداشته باشه. نکته دوم، از سوال اول وام میگیرم. ما فهمیدیم افراد نیازهای روانشناختی در سکس دارن که چند تاشو مثال زدم. باز میگم ما باید دانش رابطه و دانش سکسمون رو بهتر کنیم و در بیاریم که این نیازهای روانی جنسی فرد مقابل من چیه، تا اونها رو بتونیم تأمین کنیم و براش کمبود نیازها رو نداشته باشیم دو طرفه، هم او برای من، هم من برای اون. و نکته بعدی اینه که من لازمه که یک فاصله ای حفظ کنم. گفتیم بیش از حد بودن، بیش از حد سرویس دادن، بیش از حد ساپورت کردن، حتی از لحاظ عاطفی و نیازها ما از اون بره بوم میفتیم. ما باید بدونیم که هر کسی دوزش چقدره و یک فاصله مناسب رو باش حفظ کنیم. این فاصله هم قرار داده استاندارد جهان شمولی نیست که مثلا هفته ای یه روز، نه، هر کسی دوز خودشو داره. باید بدونیم که چه میزان فاصله باعث اون حفظ جذابیت، باعث دلتنگی، باعث خواستن مجدد بشه. نکته دیگه این هستش که ما میتونیم هیجان رو در سکس اضافه کنیم. فکر کنم در مورد فانتزی ها با هم صحبت کردیم. فانتزی های جنسی، هیجان جنسی که به تفصیل در موردش صحبت کردیم. دو تا از محققای معروف حوزه سکس به نام ویلیام ماسترز و ویرجینیا جانسون یه پروتکلی دارن که در این پروتکل پیدا کردن نقاط تحریک‌آمیز خاص هر بدنیست و ماساژ دادن اون اثبات هاست و خیلی راه‌های دیگه که میتونه سکس رو، جذابیتش رو افزایش بده. و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بعضی موقع ها ما خیانت میکنیم، طرف مقابلمون رو دوست داریم، آدم خوبیه، ولی باهاش از لحاظ سکسی راحت نیستیم، صمیمیت جنسی خوبی باهاش نداریم، برای همین ممکنه بریم با یک آدم دیگه‌ای که باهاش راحت تریم، باهاش میتونیم خیلی تجربه ها رو کنیم که احساس میکنیم رومون نمیشه با پارتنرمون داشته باشیم. پس بهتره که صمیمیت جنسی بره بالاتر و اون رو افزایش بدیم. و یه نکته دیگه‌ای که در روانشناسی وجود داره اینه که ما آدم‌ها چند بُعد داریم: بُعد جسمی، بُعد روانشناختی، بُعد اجتماعی، بُعد فرهنگی و بُعد معنوی. سکس به غیر از ارضای جسمی و به غیر از ارضای روانی و حتی ارضای اجتماعی میتونه ارضای معنوی هم داشته باشه. در هند و کشورهایی با فرهنگ هندو مکتبی بوده به نام تانترا. تانترا مراسم و شیوه هایی که شما چجوری خود معنویت رو در سکس تجربه کنید. ما اگر این عدیده ها رو یاد بگیریم میتونیم تجربه های خیلی بی نظیری داشته باشیم. و این رو بدونیم، جسم ما میتونه خستگی براش به وجود بیاد، اما وقتی معنویت ما با یک نقطه پیوند میخوره، این نقطه پایایی خیلی بالایی داره. زمانی که شما گرهتون با یک نفر، شاخکتون با یک نفر از لحاظ معنوی پیوند میخوره، این پیوند به این راحتی به هم ریختنی نیست. پس چقدر خوبه که تجارب معنوی در سکس رو هم آموزش ببینیم و این خیلی میتونه در پایایی رابطه جنسی متعهدانه به ما کمک کنه.
چه جالب. اتفاقا من رابطه سکس و معنویت رو تو کتاب از سکس تا فراآگاهی اوشو خونده بودم. سپاس از شما جناب دکتر و باز هم سپاس از همراهان عزیزمون که ما رو گوش میدید و ما رو با عزیزانتون به اشتراک میذارید برای رشد و آگاهی خودمون و جامعه. پایدار باشید.